هشت شب در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شرکت امنیتی آمبری از توقیف کشتی اماراتی توسط سپاه در خلیج فارس خبر داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با اعدام‌های دهه 60 شد. و روسیه خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. شرکت امنیتی بریتانیایی آمبری روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که با پرچم توگو حرکت می‌کرد در خلیج فارس توقیف کرده است. به گزارش رویترز این نفتکش حامل 1500 تن نفت و گاز است و روز یکشنبه در 98 کیلومتری جنوب غربی بندر بوشهر توقیف شده است. شرکت آمبری افسوده که این اقدام نیروی دریایی سپاه احتمالاً فاقد انگیزه سیاسی باشد و نمیتوان آن را به عنوان یک رویداد جنگی ارزیابی کرد. مقامات رسمی در ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار تحقیقاتی بین‌المللی درباره مجموعی از آنچه که جنایات بی‌رحمانه رخ داده در ایران در سالهای دهه 60 در ارتباط با پاکسازی مخالفان حکومت خواند شد. جاوید رحمان تاکید کرد که در قبال چنین مواردی از نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از زمان رخ دادنشان نمیتوان هیچ گونه بخشودگی در نظر گرفت. این حقوقدان و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید به حکومت ایران و رهبرانش اجازه داد که از زیر بار مسئولیت و عواقب اتهاماتی که او نسل کشی و جنایت علیه بشریت خوانده فرار کنند. جمهوری اسلامی در دهه 60 تنها چند سال پس از به دست گرفتن حکومت در ایران هزاران تن از مخالفان به خصوص اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و تعدادی از احزاب مارکسیستی را پس از دادگاه‌های جمعی غیر علنی و بدون دسترسی به وکیل اعدام و بسیاری از آنها را در گورهای جمعی دفن کرد. یک دادگاه در روسیه آلسو کورماشوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست درباره ارتش روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کرد. خانم کورماشوا علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکایی هم دارد. این دادگاه محرمانه در شهر کازان حکم خانم کورماشوا را در روز جمعه گذشته اعلام کرد، همان روزی که دادگاهی دیگر ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال را با اتهام جاسوسی مجرم شناخت و به 16 سال زندان محکوم کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مستقر در پراگ و دولت آمریکا میگویند اتهامات علیه خانم کورماشوا انتقام گیری به دلیل کار روزنامه‌نگاری او در پراگ بوده است. به گفته معاون امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی نزدیک به 3000 ایرانی در ترکیه زندانی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس علیرضا بیگدلی شمار ایرانیان زندانی در دیگر کشورها را حدود 700 تن اعلام کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی دلیل بالا بودن شمار ایرانیان زندانی در ترکیه را لغو روادید، سفرهای بسیار زیاد به این کشور و عدم آگاهی مسافران از قوانین ترکیه اعلام کرد. بر اساس آمارهای رسمی در ترکیه، ایران بعد از اتباع روسیه، آلمان و بلغارستان در صدر گردشگران خارجی این کشور قرار دارد. و اما به گزارش رسانه‌های ایران، سعید راد، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از تحمل یک دوره بیماری در 79 سالگی درگذشت. سعید راد شهریور سال گذشته در منزل خود و به دنبال یک زمین خوردگی دچار مصدومیت شد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. دختر این بازیگر اعلام کرده به دلیل اینکه پروتز مورد استفاده به خوبی در کمر او قرار نگرفته بود، مشکلات بعدی پیش آمد، دوباره عمل جراحی انجام شد، اما با وجود این سعید راد دیگر توانایی راه رفتن نداشت تا روز اول مرداد که خبر درگذشت او منتشر شد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی طاهباز از خبرنگاران سینمایی رادیو فردا ابتدا از او پرسیدم سعید راد از کجا شروع کرد، چه زمانی به جایگاهی رسید که حالا نامش به عنوان یکی از بازیگران مطرح سینمای ایران ثبت شده.
سعید راد شاید بشه گفتش که اولین کارهاش در سینمای ایران مهمترین کارهاش بودن، با فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری سال 1350 به سینمای ایران معرفی شد و بعد از اون توی دهه 50 با کارگردانان مطرح و شاخصی کار کرد و شاید همون دوره مهمترین دوره کاری سعید راد به عنوان بازیگر در سینمای ایران باشه که با فیلم تنگنا 1352 باز با امیر نادری کارش رو ادامه داد. نقش معروف علی خوشدست رو بازی کرد در فیلم تنگنا. یک تجربه دیگه با امیر نادری داشت، فیلم ساخت ایران 1357 که به نمایش در نیومد اون فیلم، و البته میشه به فیلم صادق کرده ناصر تقوایی، فیلم صبح روز چهارم کامران شیردل و سفر سنگ مسعود کیمیایی اشاره کرد که همه اینها پیش از انقلاب ساخته شدن. یک جورهای نماد جوان پرشر و شور و شاید بشه گفت تخس در سینمای ایران رو سعید راد کاراکترش رو ایفا میکرد.
اما مهدی، بعد از انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد برای این جوان نماد سینمای ایران؟
سعید راد بعد از انقلاب برخلاف خیلی از همدوره‌هاش تونستش که کارش رو در سینمای ایران ادامه بده و شاید یکی از مهمترین فیلم‌هایی که بازی کرد فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی بود در سال 1360 که فیلم توقیف شد و فقط در اولین دوره جشنواره فیلم فجر نمایش داشت. دلیل توقیفش هم نه مضمونش بلکه بازیگران زن فیلم بودن که حجاب بر سر نداشتن. چند تا فیلم بازی کرد سعید راد در اون سالها که میشه گفتش که اکثرا مربوط بودن به فیلم‌های مرتبط با جنگ ایران و عراق، فیلم‌هایی که بعداً عنوان دفاع مقدس بر اونها نهاده شد. یک فیلم میشه گفتش که پر سر صدا و پر حاشیه بازی کرد به اسم برزخی‌ها سال 1361 که اولین فیلمی بود که فردین و سعید راد و ایرج قادری و ناصر ملک‌مطیع روی یک پرده با هم دیگه قرار گرفتن. فیلم اکران شد، دو هفته روی پرده سینماها بود. بعد در خرداد سال 1361 تو نماز جمعه یک اعتراضاتی شد، بعد دو هفته فیلمو کشیدن پایین. بعد فیلم عقاب‌ها سال 1362 تبدیل شد به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران. باز هم یک فیلم جنگی بود، نقش یک خلبان ارتش رو بازی می‌کرد سعید راد. فروش اون فیلم و دوباره مطرح شدن یک بازیگر شاخص، یک نماد سینمای فارسی قبل از انقلاب، باعث شد که مسئولین وقت سینمای ایران ممنون کار بکنن سعید راد رو، و این ممنوعیت از فعالیت باعث شد که آقای راد به خارج از کشور مهاجرت کنه.
خب ما می‌دونیم که سعید راد سال 63 ایران رو ترک کرده و بعد از 15 سال به ایران و سینمای ایران برگشته. استقبال سینمای ایران از سعید راد این بار چطور بود؟
خیلی ها فکر میکردن که یک اتفاق خیلی ویژه و مهم قراره بیفته و خیلی ها منتظر دیدن سعید راد روی پرده سینماها بودن، به خصوص با فیلم دوئل که تبلیغات بسیار زیادی هم در موردش صورت گرفته بود. اما نتیجه چندان راضی کننده برای کسانی که به انتظار نشسته بودن نبود. حالا خود فیلمو کار نداریم، اگه بخوایم خود سعید راد رو صرفا نگاه بکنیم، یک مسئله بسیار مهمی که در مورد سعید راد یا خیلی از بازیگران سینمای پیش از انقلاب وجود داشت اون دوبلورهایی بودن که جای اینا صحبت میکردن. سعید راد به شخص صدای خوبی نداشت و اون نقشای به یاد موندنیش تأثیر دوبلورها و گویندگانی بود که به جاش در فیلمها صحبت کرده بودن، به خصوص منوچهر اسماعیلی و چنگیز جلیلوند. زیاد استقبال نشد از اون نقش آفرینی سعید راد و بعد از دوئل هم چند کار سینمایی انجام داد، بیشتر فیلمهای سفارشی و ارگانی بودند و چند سریال تلویزیونی یا نمایش خانگی که هیچ کدوم نتونستند برای مخاطبان خاطره انگیز بشن.
با مهدی طاهباز از خبرنگاران سینمایی رادیو فردا در مورد سابقه بازیگری سعید راد، بازیگر سینما و تلویزیون، گفتگو می‌کردم که امروز پس از تحمل یک دوره بیماری در 79 سالگی درگذشت. اما تالاب هورالعظیم، بزرگترین تالاب استان خوزستان، به دلیل افزایش دما، کاهش عمق آب و عدم رعایت حقابه محیط زیستی در حال نابودی است. تصاویر منتشر شده از ماهیان مرده نشان دهنده وخامت اوضاع است. فعالان محیط زیست و کارشناسان خواستار اقدامات فوری و اساسی برای نجات این تالاب شدند، اما محدودیت‌های مدیریتی و فعالیت‌های نفتی همچنان مانع بهبود وضعیت آن هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال تالاب هورالعظیم روز به روز وخیمتر شده است و رو به نابودی است و نیاز به اقدامات ضرب العجلی دارد، همچنان وضعیت این تالاب غم انگیز گزارش می شود. مسعود کنعانی فعال محیط زیست اهوازی تصاویری را منتشر کرده از ماهیای مرده در تالاب هورالعظیم. او در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشته صدها هزار قطعه ماهی به خاطر افزایش دما، تبخیر زیاد و کاهش عمق آب و در نتیجه آن کم شدن اکسیژن آب تلف شدند. آقای کنعانی عدم رعایت حقابه محیط زیستی را عامل اصلی کم شدن آب تالاب‌های خوزستان می‌داند. همزمان روز یکشنبه 31 تیر ماه هادی جلالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان خبر تلف شدن ماهی‌ها را تایید کرد و گفت قوانین مدیریت منابع آب استان اجازه رهاسازی آب در برکه‌های اطراف این تالاب را نمی‌دهد. تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب استان خوزستان است که در مرز ایران و عراق واقع شده است که هر دو کشور در خشک کردن آن نقش داشتند. مجوزهای دولت پیشین ایران به وزارت نفت برای اکتشاف و استخراج نفت در این منطقه باعث از بین رفتن تالاب هورالعظیم شده. فعالیت‌های نفتی که با همه هشدارها همچنان هم ادامه دارد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست:
موج تالاب آب ورودیش حداقل اگه بگیم نصف شده، این سرنوشت دیگه ای پیدا میکنه. یعنی باید مساحتش هم مثلا نصف شه، باید پوشش گیاهیش هم تغییر کنه، باید حیات جانوریش هم تغییر کنه، به یه چیز دیگه تبدیل میشه. نکته درباره تالاب هورالعظیم اینه که در مسیر تبدیل شدن به یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه در خوشبینانه ترین حالتش کوچکتر شدنه، ولی فرضیه بدتری هست که مثلا این اساسا از حالت تالاب در میاد، حالت مثلا باتلاق پیدا میکنه، باتلاق مرحله بعد از تالاب، یعنی فرودستر از جایی که اینقدر غلیظ میشه که دیگه به اصطلاح حالت آب چیز مایع توش نیست دیگه، ما باتلاق بول میگیم، حالت گل داره دیگه اینا، مثلا به اون سمت داره میره، پوشش گیاهیشو از دست میده، شوره به شوره زار تبدیل میشه اینا. در مسیر این سرنوشت طبیعتا آسیب پذیر میشه، حیات جانوریش از بین میره، راحت توش آتش سوزی رخ میده، پوشش گیاهیش اینا مثل سیر قهقرایی، مثل دومینو. مجموعه این مؤلفه ها باعث شده که چه تالاب هورالعظیم، خب دو سومشون بر تو عراق، یک سومش این بر تو ایران، در مسیر این قهقرا قرار گرفته. مضاف بر این که هر دو دولت ایران و عراق هم خب رفتار بسیار بدی دارن با این تالاب، یعنی برشون مهم نیست اصلا، در عمدن میخشکونن. به هر حال من خیلی بدبینم نسبت به آینده و سرنوشت تالاب هورالعظیم.
در ادامه از آقای کرمی پرسیدم با این اوصاف آیا دولت 14 مسعود پزشکیان اگر بخواهد خلاف سیاست های پیشین را برای نجات تالاب ها در پیش بگیرد کاری ازش ساخته است؟ او اصلا چه کاری میتواند بکند؟
بخشی از ماجرا هیدروپولیتیکه، یعنی که از اون بالا باید به ترکیه فشار بذاره بیاریم که مثلا این مقدار بیشتر ورودی این دجل و فرات رو اینقدر دستکاری نکنه، اون پروژه گاپ و اینها. از این طرف بحث اینه که ما چجوری میتونیم ورودی آب رو بیشتر کنیم، مثلا چجوری میتونیم داشت‌های آبی رو که در بالا دست از کرخه میشه کمتر بکنیم، که اونم خودش توی بحث داره. نه همون بالا دست کرخه الان یقه دولت دو دستی چسبیدن ما بیشتر آب میخواییم، ولی یعنی مصرف های تازهی برای آب کرخه درست شده در 30-40 سال گذشته که بسیار غلط بوده، اثرش رو روی پایین دست میذاره، که همینه که داریم میبینیم. این که دولت چه کار باید بکنه، باید تامین حقابه بکنه، به همین سادگی که من پیچیده و دشوار میبینم به خاطر خرابکاری هایی که در همه این 30-40 سال انجام شده. واقعا سخته، اما قطعا راه حلهایی وجود داره. دولت باید هزینه شو بده، حاکمیت جمهوری اسلامی باید بدون خشکیدن تالاب هورالعظیم زندگی در خوزستان رو، در این بخش مهمی از خوزستان رو، باز هم دشوارتر و حتی بعضا شاید ناممکن بکنه، چون یک بیابان، یک شورزار جدیدی با کانون های ریزگرد جدیدی که فضای تنفسی رو واقعا سخت‌تر می‌کنه.
دلسوزان محیط زیست بارها پیش از این هشدار دادند که تالاب‌های خوزستان، هورالعظیم و شادگان مانند بیمارانی هستند که نیازمند اقدام ویژه و مراقبت‌های ICU هستند. اقداماتی که نه تنها انجام نشده، بلکه فعالیت صنایع مخرب و آلاینده ای مانند پتروشیمی به حال وخیم آنها هم دامن زده است.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. فرصت دارم تا با هم سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، آنجایی که یکی از مهمترین خبرها این هست که هیئت منصفه دادگاه هم میهن و انتخاب را مجرم شناخت. شما هم میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از جدیدترین خبرها با اطلاع بشید. همراه ما بمونید، 45 دقیقه دیگر بار دیگر با یک بخش خبری کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود.